بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. عن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا يذوق المرء من حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الفقه في الدين، والصبر على المصائب، وحسن التقدير في المعاش. تذکرات اخلاقی که در این جلسه به عرض می رسید معمولا با این جملات به صورتهای مختلف شروع می شد که عرض می شد از مهمترین، بلکه مهمتر از هر چیز برای انسان این است که از خودش فراموش نکنه، یعنی در جهت خودسازی و رشد خودش و این که خیرش، سعادتش در چیست، از این مطلب غفلت نکنه که اگر انسان همه چیز میدانست ولی در ارتباط با این مسئله چیزی ندانست و یا دانست و عمل نکرد، ضرر میکند، ضرری که قابل جبران نیست. مسئله خیشتن سازی، خودسازی، رشد من در چیست، تکامل من در چیست، سعادت من در چیست، به فکر بودن برای سعادت حقیقی. اونهایی که این فکر برایشون معنا داشته است و در زندگیشون مکرح بوده است، اون وقت چون این فکر را داشتن تلاش میکردن بفهمن که سعادتشون در چیست، به فهمشون هم عمل کنن، پیش میرفتن. گاهی بعضی ناگهان منتقل میشدن به این مطلب، از همه برنامه هایی که داشتن و در جهت خودسازی نبوده از همه اونها فاصله می گرفتن. معروفه که یک کسی مشغول بازی بود، با رفقاش جوونا بازی می کردن، در ضمن بازی یک دفعه منتقل شد که من برای این بازی خلق نشدم، تمام وقتم رو گذاشتم تو بازی، من برای این خلق نشدم. از همون وقتی که مشغول بازی بود و در همون اوقات مشغول بازی با رفقا و جووناش، یه وقتی دیدن که این گفت خداحافظتون، فاصله گرفت. کجا؟ گفت رفتم من فهمیدم برای این خلق نشدم، رفت دنبال کمال فضیلت. ولی انسان بفهمد به این که خلق شده برای چی، اون برای چی خلق شده رو پیدا کنه، در اون جهت حرکت کنه، تلاش کنه، وقتش را، قدرتش را، امکاناتش را. اون وقت است که یک ماه زندگی کردن با توجه کار 100 سال زندگی کردن بی توجه رو میکنه. یعنی کسی که با این حساب و کتاب که عجب من برای چی خلق شدم در اون جهت جدی باشه، یک هفته جدیت در این زمینه کار سالها زندگی معمولی که ولو انسان تو مسیر نادرست هم نباشه اما همینطور باری بر جهت بگذرونه میکنه. اینه که انشاءالله به هوش باشیم که برای چی در این عالم آمدیم، هدف چیست، خیرمون در چیست، سعادتمون در چیست، امتیاز حقیقیمون به چیست. اون وقت در اون جهت جدی جدی باشیم، همت کنیم. هر وقت دیدیم از اون هدف داریم فاصله میگیریم، اون کار رو رهاش کنیم، در جهتی که هدف خلقت ماست حرکت کنیم. اون وقت است که سود ببریم. حالا بهترین راهنمایی ها را بر اساس قوی ترین تعقل و تفکر که یک انسان عاقل فکور داشته باشد، بهترین راهنمایی ها در قرآن است و در بیانات پیغمبر اکرم است و در بیانات ائمه معصومین است. عالی ترین راهنمایی ها که ما چه کار بکنیم اینجاست. اینه که خدا را باید شکر کنیم که یک همچه زمینهی پیدا کردیم، یعنی به اصطلاح طلبه شدیم، اهل علم شدیم که اینها در اختیارمونه. این مقدماتی که میخونیم، درسی که خونده میشه، بعد کم به کم همه اینا به خاطر اینه که از قرآن استفاده کنیم، از بیانات پیغمبر اکرم و ائمه استفاده کنیم. مهمترین مسیری که میتواند ما را در این جهت تقویت کند همین مسیری است که ما وارد شدیم. یعنی که قدر بدونیم و همت کنیم، و وقتی انسان همت کرد در مدت کوتاهی بارش رو میبنده، پیش میره و به خیر خودش میرسه. حالا اون چی امروز براتون عرض بکنم، یه چند روزی از خطبه حضرت امیر، خطبه متقین، خطبه حمام خوندیم. جلسه قبل عرض کردم که گاهی بعضی از بیانات تو اون خطبه در یک سطحی است که بعد باید مطرح بشه. از اون به ذهنم زد که یه چیزی که در هر جلسه مناسب باشه بیشتر با جمعمون و بشه که بهتر از اون جملات و بیانات استفاده کنیم مطرح کنیم، اینه که حدیث در نظر گرفتم که صحبتش کرده باشم که جلسه قبلی حدیث خوندیم، حالا این حدیث امروزمون. حدیث امروز در کتاب شریف بهار هست، جلد اول، جلد یک، صفحه 210. همین بهارهای معمولی که در اختیار عموم هست، جلد یک صفحه 210 حدیث چهارم، از اماممون امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده. ایشان فرمودن که اگر انسان بخواد از ایمان برخوردار باشه که تمام سعادت انسان در ایمان است، گرایش به خدا و هر چه از طرف خدا رسیده. از این ایمان که همه خوبی ها منشأش ایمان است، ریشه‌اش ایمان است، بذرش ایمان است، اگر بخواهد انسان از ایمان چشیده باشه، استفاده کرده باشه، سه چیز شایسته است که داشته باشه و الا از ایمان بهره‌ای نداره، چیزی نچشیده، حتی تعبیر به چشیدن شده. لا یذوق المرء من حقیقت الایمان، نچشیده از انسان از حقیقت ایمان، چیزی نچشیده، حتی یکون فیه سلاس خصال، تا اینکه در انسان سه تا صفت باشه، یعنی سه صفت را باید سخت تعقیب کنیم. چی اونا؟ یک، الفقه فی الدین، در دین آگاه بشیم. فقه در دین یعنی دینمونه بفهمیم چیه، این دینی که قبول کردیم، این بدونیم اعتقاداتش چیه، اخلاقش چیه، احکامش چیه. فقهی هم که معمولا در روایات گفته میشه، مقصود فقه اصطلاحی نیست، فقه اصطلاحی یک بخش مهم میشه، یعنی احکام و حلال و حرام و در ارتباط با معاملات و در ارتباط با عبادات و در ارتباط با مسائل مختلف زندگی، دستور چیست، این حلال است، اون حرام است، این باطل است، اون صحیح است، این یک بخش مهمی از دین، البته یک بخش بسیار مهم، ولی یک بخش از دینه. یک بخشش هم اعتقاداته که مهمتر از احکامه، یک بخش هم اخلاقه. فقه در دین یعنی در این سه بخش، یعنی انسان اعتقادات رو سعی کنه که بفهمد اعتقاداتی که تو این دین هست چیه، در ارتباط با خدا، در ارتباط با صفات پروردگار، در ارتباط با مسائل اعتقادی آگاهی پیدا کنه، در ارتباط با مسائل اخلاقی آگاهی پیدا کنه، در ارتباط با احکام آگاهی پیدا کنه. فقه در دین که به حمدالله زمینش برای هممون هستید، همین که تذکر دادم در بین، این راهی که ما ها وارد شدیم، این راه مسیرش همینه دیگه، نتیجهش رسیدن به دین است و فهم دین. لذا خیلی خوب باید این درس ها رو بخونیم، این درس هایی که مقدمات هست، تا وقتی که برسیم به این اساس مطلب، این رو هرچه بهتر خوبتر. ادبیاتمون رو خوب بخونیم، مسلط باشیم بر زبان عرب، قواعد ادبی که فهم قرآن و حدیثی که منبع این دین است عربی است دیگه، تا خودمون بفهمیم، خودمون متوجه بشیم. درس‌ها رو خوب بخونید، جدی، اون وقت این مقدمات که طی شد، نتیجه همانه که هر چه بیشتر همت بشه، این آیین مقدسی که قبول کردیم، به حکم عقل پذیرفتیم، اون وقت این اعتقادات چیاست؟ قرآن، حدیث، تعقل در آن، دستوراتش چیست، احکامش چیست، تعقل در آن، اخلاقش چیست، تعقل در آن. این میشه فقه در دین، فقه در دین. و اگر چنانچه فقه در دین پیدا نکنیم اسم اون باشه مسلمون مؤمن، این خیلی عقب افتادیم دیگه. این به گفته اون شاعر خوب گفته، این شعر مال مثنویه و خوب گفته تو این زمین ها قصه‌های خوب خوبی داره، درش اشتباهات بزرگ هم داره، اشتباهات بزرگ بزرگ داره، اشتباهات بسیار عظیم داره، اما حرف خوب خوب هم داره، قصه‌های خوب خوب هم درست کرده، شعرها خوب خوب هم گفته. و یکیش اینه که داستانی درست میکنه بعد میگه که شیر بی دم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. که یه پهلوانی میخواست که به بازوش عکس شیر کشیده شده باشه، خالکوبی شده باشه عکس شیر، که معلوم بشه این جناب پهلوان معمول بوده، حالا هم گاهی دیده میشه. این وقتی رفت برای که عکس شیر به بازوش کنده بشه، خالکوب بشه، اون خالکوب یکم که شروع کردید دردش گرفت، ناراحت شد، این کجای شیره؟ این پای شیره، با مالی شیره بازی ما پا نمیخواد، قسمت دیگه شون باش. شروع کرد باز، دید بازم دردش گرفت، این کجای شیره؟ این شکم شیره، با مالی شکم ها نمیخواد مثلا سرشان باشه. بلکه کم بکم این کجای شیره؟ این سر شیره، دید دردش گرفت، سرم نمیخواد. گفت امو شیر بی دم و سر و اشکم کلید، این چنین شیری خدا هم نافرید. حالا یک کسی میگه که ما مؤمنیم، همه از اعتقاداتش خبری نداره، از احکام خبری نداره، از اخلاق خبری نداره، از هیچ چیز خبری نداره، هیچ. اسمش تو شناسنامه مؤمنه، مسلمان، این صحیح نیست. بلکه انسان باعث آگاه بشه، چیز فهم بشه، خوب ترسیم کرده، در اینی که عرض کردم اشتباهات بزرگ اعتقادی داره بسیار، که دینمونه از اینجور کتاب ها نمیشه بگیریم، من به دین هم قرآن و حدیثه، ولی خب حرف خوب خوب هم داره که ما به خیال خودمون از حرف خوبشون استفاده میکنیم، از اشتباهاتشون هم کنار بذاریم. و نتیجتا تفقه در دین این یکی شد. حالا گفتم حرفای بد داره، یکیشه میگم براتون، مثلا که این جزء اون مهم مهماش نیست، میگه که فضائل خلیفه دوم، فضائلش در گوش شیعیان مثل آواز خوش است در گوش کر. یعنی آدم کر چطور آواز خوش نمیفهمه دیگه، کره. فضائل دومی رو هم شیعه ها اصلا نمیتونم گوش کنم، نمیتونم. یعنی فضائلی داره بسیار خوب مثل آواز خوب، ولی شیعه ها اصلا حال گوش کردنش ندارن. 27 مورد من یه وقت شمردم، 27 مورد تعریف کرده، چه تعریف هایی، این عظمتش چنین است چنان است، هر کدوم از اینا فوق العاده. این بخش متوسط از اشتباهاتشه، ایلا اشتباهات بزرگتر از اینم داره، اما حرف خوب خوبم داره. این از اون خوباش بود که گفتم براتون، که به صورت این شعر گفت. پس بنابراین یک این شد تفقه در دین، در دینمون جدی بشیم که دین رو یاد بگیریم، چیه فهم در دین، که راهش هم وارد شدیم، یعنی همین که طلبه شدیم، این طلبگی بهترین راه برای اینه که اعتقادات و اخلاق و احکام را بدیم. یک. دو، از اول التفقه فی الدین، الفقه فی الدین بود اینجا که در خیلی از روایات هست، و صبر علی المصائب، و دیگر این که انسان در مشکلات استقامت داشته باشه. حالا تو دوران طلبگی یه وقت به گرفتاری مالی برمیخوره که یه فشار روش میاد، نگذار او بره، استقامت کنه. ناراحتی براش پیش میاد، استقامت کنه. چقدر اونهایی که به جایی رسیدن تو این زمینه استقامت داشتن. من از آقایون بزرگواران همین فعلی که موفقیت های بسیاری داشتند و دارن سراغ دارم که یکی دو روزی جز آب نخورد دوران طلبگین، چیزی گیرش نیومد، جز آب بخورد باید. یکی دو روزی باید آب خورد و رعایت کرد اون متانت خودش، مناعت خودشو و ادامه داد به این صورت. میشد که به گونه فشار میامد که مدتی قضا نخورده همین کتاب درسی میدید که چاره نداره، اما کتابخانه کتاب هست، کتاب درسی فروش میشد تا نون بخره که به اصطلاح یه چیزی بخوره 100 درهم حق بکنه کتاب درسی. حالا یه گیر نداره من بگم، من خود من یادم میاد میخواست رسائل بگم، این صحبت 40 سال قبله، شایدم بیشترک، بعد دیدم رسائلم نیست و وقت یکم فکر کردم رسائلم کجاست، به کسی دادم. دقیق یاد آمد که یک روز زوری بود و روز قبلش هم گرفتاری چنینی بود و چیزی نرسیده بود، دیدم که چاره نیست، رسائل رفتم فروختم، نون خریدم. حالا ما که چیزی نشدیم، ولی اونه که تو این مسیر استقامت داشته باشن تو کارا، این استقامت زمینه رسیدن به چیزهاییست و مسائلیست. مریض میشه، گرفتاری دیگه بیش میاد، مراقب باشه که تحمل کنه. راه علاج داره اون راه رو بره، راه علاج نداره تحمل کنه کارشو بکنه، مشکل باز درست بشه. یه مقدارم گاهی خدا که امتحان میکنه بندشه، بعد میبینید که چه کارا میکنه، تو معجز آسان مشکلات حل میشه. استقامت در گرفتاری ها، اینها نشون دهنده ایمان به کاره و ایمان به حضرت حق است. استقامت هم معناش این نیست که راه علاج داره، همینطور بگه استقامت چیز خوبیه، صبر میکنم تو این گرفتاری. حالا مریض شده، راه علاجم داره، میگه خوب چیزی استقامت با کسالت صبر بکنم. نه خیر، استقامت به اینه که اونجا حرکت کنه، اون معالجش انجام بده، علاج کنه، علاجی نداشت اون وقت که استقامت. اینم دو. سه، و حسن و تقدیر فی المعاش. خیلی مهمه، بسیار مهمه که سعی کند در زندگی اندازه‌گیر باشه، حسن تقدیر داشته باشه، ولخرج نباشه، هرچی چشمش افتاد دلش بخواد و دنبالش برود و بعدم نداره به یک گرفتاری خودشو بزنه نباشه. خیر، همون بحث قناعتی که صحبت شد یک دفعه در این جلسه، سعی کند که از قناعت استفاده کنه و با قناعت زندگی طیبه‌ای، حیات طیبه‌ای برای خودش پیدا کنه. لا جدید لمن لا خلق له، کسی که از وسائل کهنه‌اش استفاده نکنه نوی هم براش نمونه. ولا مال لمن لا تقدیر له، مالی هم برای کسی که اندازه گیری در اموالش نداشته باشه نمیمونه. اون آخرش هم یه تذکر کلی بود، از جهاتی مناسب بود که این تذکر بهش داده بشه. ولا حیا لمن لا، ولا دین لمن لا حیا له، کسی هم بی حیا باشه، از هر حرف نادرستی بی پروا باشه، خیالش نباشه، از هر کار نادرستی خیالش نباشه، هر خلافی پیش بیاد خجالت از خلاف نداشته باشه، هرچه باشه کاری نداره، مهم نیست براش، ولو خلاف باشه دین براش نمونه. ولا دین لمن لا حیا له. خب پس اینم یک مسئله شد که از نظر مخارج انسان مواظب باشه در حدی که لازم هست، که لازمه ولخرجی ها را رها کند تا اینکه اون غنای روحی برای انسان کم به کم حاصل بشه. خب حدیث رو تکرار کنیم، عرضمون رو جمع کنیم. پس اینجور شد: ان علی جن علیه السلام لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فیه ثلاث خصال. نچشیده انسان حقیقت ایمان را تا این که در او سه صفت باشه: الفقه فی الدین، در دینش آگاه بشه، یا باید آگاه بشه انسان یا حرکت کنه در جهت آگاهی. الفقه فی الدین، اعتقادات، اخلاق، احکام. و صبر علی المصائب، در مشکلات هم تحمل داشته باشه، وظیفه شو در مشکلات بفهمه چیه، اون وظیفه رو انجام بده هر چی میخواد باشه. سوم هم و حسن و تقدیر فی المعاش، سعی کند که اندازه‌گیری در زندگی داشته باشد تا با این اندازه‌گیری در زندگی مشکل زندگی حل بشه و به نتیجه بتواند همت کند برای کارهای ارزنده، و الا دائم فکرش درگیر همینه که زندگی رو چه بکنم، اینجا رو چه بکنم، اونجا رو چه بکنم، بعد گرفتار میشه. امیدواریم خداوند متعال چنین توفیقی هرچه بیشتر و بهتر به هممون مرحمت بفرماید. نثار ارواح همه حقدارانمون، بلخص ارواح شهدای عزیز، صلواتی مرحمت کنید.